گناه تو از من بیشتره؟ برای این که من گلی رو پریشون میکنم، اما تو دلی رو پریشون میکنی. سخن بلبل در باغبون اثر کرد. از جوابش خوشش اومد و بلبل رو از قفس آزاد کرد. بلبل بعد از این که آزاد شد، رفت روی شاخه گل نشست و به باغبون گفت: حالا که در حق من نیکویی کردی، منم به تو نیکی میکنم. بدون که در زیر همین زمینی که روش وایسادی یه کوزه طلا پنهانه، بردار و باش خوش باش. باغبون زمین رو کند و دید که حرف بلبل راسته. به او گفت: خیلی تعجب میکنم که تو کوزه طلا رو زیر خاک میبینی، اما چطور دامی رو که من برات گذاشته بودم ندیدی و توی اون گرفتار شدی؟ بلبل جواب داد: علتش دو چیزه. یکی این که هر قدر کسی بینا و دانا باشه، گاهی پیش آمد و تصادف روزگار که نامش رو قضا و قدر میذارن او رو گرفتار میکنه. دیگه این که چون دوستدار کوزه طلا نیستم، اونو میبینم و میگذرم. اما چون دوستدار گلم، در هوای عشق گل دیده و گوش و هوش خودم از دست میدم و به همین دلیل میون درخت گل به دام افتادم. همه چیز وقتی از انداز خارج شد مایه رنج، حتی دوستی زیاد. بلبل اینو گفت و باز به سراغ گلها پرواز کرد. بازنویسی برای رادیو ندا حاجی اسماعیلی. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. راوی رضا خسروی. تا حکمتانه دیگه و قصه دیگه، خدا یار و نگهدارت.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
هم مسیر. این قسمت فکر بکر.
نه بابا سیما جون، چند روز سرما خوردم، حالا روز خوبی ندارم. ای بابا، نکنه خونه شما مثل خونه ما سردی؟
آره دیگه، هر چقدرم که دمای بخاری رو بالا میبریم بازم گرم نمیشه. دیشب تا خود صبح از سرما لرزیدم به خدا.
میدونم نسرین جو، خونه ما دقیقا همینطور بود تا اینکه متوجه شدیم اشکال کار کجاست.
چه اشکالی؟
این که ما بخاریامون تو آخرین درجه روشن بود ولی خونه گرم نمیشد.
خب اشکالش چی بود؟
اشکالش این بود که خونه ما پنجره زیاد داره.
خب
پرده هامون هم حریر نازک بود.
خب
دیگه کلی هوای سرد از درز و دورز پنجره وارد خونه میشد و اجازه نمیداد خونه گرم بشه.
خب چی کار کردین؟
وقتی متوجه شدیم اشکال کجاست، یه فکر بیک به سرمون زد. همین هفته گذشته من و آقا ایرج رفتیم بازار و چند متر پارچه پرده یه زمین خریدیم، دادیم دوختن و پرده هامون عوض کردیم.
یعنی الان خونه‌تون گرم شده؟
باورت نمیشه نسرین جون، ولی اصلا قابل مقایسه با قبل.
چه خوب.
البته آقای رش با درسگیر همه درزای پنجره ها رو گرفت. الان با اینکه درجه بخاریمون روی دمای متوسطه ها، ولی خونمون حسابی گرم شد.
این خیلی خوبه، خوش به حالتون.
به نظرم تو هم همین کارو بکن. اگه اشتباه نکنم پردهای خونه تو هم حریر و نازک بود، نه درست میگم؟
آره، پنجره هامون هم کلی درز و دورز داره.
دیگه بدتر.
الان زنگ میزنم به فرهاد و باهاش قرار میذارم بریم بازار.
خیلی خوبه نسرین جون، حتما این کارو بکن.
ممنونم سیما جون، بعدم بهت زنگ میزنم. به آقا ایرج خیلی سلام برسون.
قربونت برم، تو هم به آقا فرهاد سلام برسون.
چشم.
خداحافظت باشه.
خداحافظ. وای سلام فرهاد جان، حالت خوبه؟
الو سلام نسیم. اما با چه خوبی، همه تنم درد میکنه بعد جوری سر بورده.
فرهاد جان امروز زودتر از اداره بزن بیرون، یه کاری دارم، با هم بریم بازار.
ای بابا نسلی خانم، بهتر نیست به جای بازار رفتن یه فکری به حال سرمای خونه بکنی؟ به خدا دست و پا میفتیم با اون سرما.
اتفاقا چون فکر سرمای خونه رو کردم میگم بریم بازار. همین الان با سیما جون داشتم صحبت میکردم، میگفت از وقتی که پردای خونهشون رو عوض کردن، پردای زخیم خریدن و حسابی خونهشون گرم شده.
واقعا؟
آره جون تو. گفت دیگه دمای بخاریمونو همیشه روی متوسط میذاریم و خونمونم به خاطر همین موضوع حسابی گرم شده.
ببین نسرین که خیلی خوبه.
پس امروز حتما با هم بریم بازار. باشه
باشه. ببین حوالی عصر رو آماده باش، به محض این که از اداره راه افتادم به جنگ میزن.
باشه عزیزم. فعلا خدا حافظ.
برای رسیدن به ایرانی آباد و سربلند هم مسیر باشید.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم، زان دو لب شیرینت سرشور برانگیزم. یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم، زان دو لب شیرینت سرشور برانگیزم. گر دست جفا داری اینک من و اینک سر، گر دست جفا داری اینک من و اینک سر، بر راه وفا داری جان در قدمت ریزم، جان در قدمت ریزم. بس توبه و پریزم که از عشق تو باطل شد، بس توبه و پریزم که از عشق تو باطل شد. نیمت بدان شرطم که از توبه به پریزم، نیمت بدان شرطم که از توبه به پریزم، که از توبه به پریزم. فرمان برم جانا بشینم و برخیزم، بشینم و برخیزم، بشینم و برخیزم. یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم، زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم. یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم، زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم. گر دست جفا داری اینک من و اینک سر، گر دست جفا داری اینک من و اینک سر، بر راه وفا داری جان در قدمت
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. همسفران ما در زورق خیال سلام. به بهانه توطئه در پاراگوئه، آیرا لوین نویسنده برجسته آمریکایی را شناختید. قصد آن کردیم برای شما که سوار بر زورق خیال شدید اثری دیگر از آیرا لوین را هم تقدیم کنیم و شما را با این نویسنده و آثارش بیشتر آشنا کنیم، به خصوص اثری که این بار در برنامه زورق خیال برای شما برگزیده شده تا با هم به مرورش بنشینیم. نخستین اثر آیرا لوین است که موفق به دریافت جایزه نخستین رمان هم شده. برای آنهایی که در این برنامه از زورق خیال به ما پیوستند، خالی از فایده نخواهد بود اگر تکرار کنیم. آیرا لوین 27 آگست 1927 در نیویورک متولد شد. او در مدرسه هوراسمان تحصیل کرد. از سال 1946 تا 1948 به دانشگاه دریک رفت و بعد برای تحصیل فلسفه و زبان انگلیسی وارد دانشگاه نیویورک شد. در 1950 او یک فارغ التحصیل شناخته می شد. از 53 تا 55 به خدمت ارتش امریکا درآمد. لوین ساختن فیلم‌های آموزشی و نوشتن فیلمنامه و نمایشنامه برای رادیو و تلویزیون را بعد از پایان دوره دانشگاهش آغاز کرد. بعد از آن هم به نوشتن رمان و فیلمنامه و نمایشنامه ادامه داد. در سال 1954 با همین رمان، یعنی عاشقانه‌ای قبل از مرگ، برنده جایزه ادگار به عنوان نویسنده‌ای با بهترین رمان اول شد. دومین بار هم همین جایزه را برای نمایشنامه تله مرگ گرفت که معروف‌ترین نمایشنامه او به شمار می‌رود. از آثار شهیرش احتمالاً شما بچه روزمری و همسران استپفورد را هم بشناسید که از روی رمان‌های لوین به فیلم برگردانده شدند. آیرا لوین 12 نوامبر 2007 بر اثر حمله قلبی در منزلش در منهتن درگذشت. استفن کینگ، سلطان ادبیات هراس‌آور، آیرا لوین را در یادداشتی این گونه توصیف کرده است: لوین ساعت ساز سوئیسی رمان‌های سبک پرتعلیق است. او عملاً در کارنامه‌اش کاری کرده که کارهای امثال ما مثل ساعت سازهایی می‌شود که آثارشان، یا بهتر بگوییم ساعت‌هایی که ساخته‌اند، به صورتی کمبه‌ها باید در دراگستورها به فروش برسند. آیرا لوین یک ساعت ساز درجه یک برای ساعت هایی است که من نامشان را رمان های پرتعلیق می گذارم. عاشقانه قبل از مرگ، اثر آیرا لوین، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت اول. طرح و نقشه های شیطانی و پلیدش با پیروزی تمام انجام گرفته بود و حالا دوروتی میخواست تمام آنها را نقشه براب کرده خراب کند. از شدت خشم و ناراحتی تمام بدنش به لرزه افتاده بود، حتی دندانهایش هم در هم فشرده میشد. دوروتی در اتاق تاریک نشسته بود و اصلا ناراحتیش را نمیدید. سرش را پایین گذاشته و روی شانه هایش آرام آرام گریه میکرد. نفسهایش از شدت ناراحتی گرم بود و اشک جاری چشمانش او را بیشتر ناراحت میکرد. تمام بدنش از شدت ناراحتی مثل یخ سرد شده بود و زیر بازوانش عرق سردی نشسته و زانوانش به لرز افتاده بود. بالاخره چهرهش که از فرط غم و اندوه در هم فرو رفته بود کمی باز شد و دستش را در گردن دوروتی افکند و در فکر فرو رفت و وقتی آرامش خود را به دست آورد و از لرز و تنشش کاسته شد، با دستش پتویی را که روی شانه های دوروتی کشیده بود گرفت و تا بالا کشید و با مهربانی گفت: عزیزم، گریه کردن که مشکلی رو حل نمی‌کنه، نه؟ دوروتی اشکایش را با گوشه پتو تمیز کرد و با صدای لرزانی جواب داد:
بالاخره همه این موضوع رو می‌فهمن. من پیش همه دختری به نظر میرسم که میخواسته سر دنیا کلا بذاره. خیلی وقت خودم این موضوع رو میدونم، اما من میخواستم مطمئن شم بعد تو رو در جریان قرار بدم.
یعنی الان کاملا مطمئنی؟ اشتباه نمی کنی؟ مطمئنی درست فهمیدی؟ با وجود این که در خانه به غیر از آن دو نفر کس دیگری حضور نداشت، اما او با صدایی آهسته و زمزمه کنان به سخنش ادامه داد:
من مطمئنم.
فکر میکنی چند ماهشه؟
فکر کنم دو ماه و هفت.
دوروتی سرش را بلند کرد و با اینکه اتاق تاریک بود چشمش را به چشمان او دوخت و گفت:
حالا باید چی کار کنیم؟
من نمیدونم چی کار باید بکنیم، ولی قرار ما این نبود. ما مخفیانه ازدواج کردیم، نباید به این زودی این اتفاق میافتاد. ببینم، اسمتو به دکتر گفتی یا نه؟
نه یه اسم اجتماعی به دکتر گفتم، اما فکر میکنم دکتر فهمید که من بهش دروغ گفتم.
حالا اگه پدرت از این موضوع با خبر بشه اون وقت چی میشه؟ دوروتی در حالی که سرش را به شانه او میگذاشت سرش را به زمین دوخت و با صدای آهسته ادامه داد:
بگو چی کار کنی؟
او پاسخی به این سوال دوروتی نداد. با مقداری جا به جا شدن کمی سنگینی دوروتی را که به او تکه داده بود از روی شانهش کم کرد و سعی کرد تا پاسخی را که می‌خواهد به دوروتی بدهد مهم جلوه کند. گفت: دوروتی، من خوب می‌دونم که تو دوست داری من به تو بگم می‌خوام همه چی جفت و جور بشه. باور کن منم خیلی دوست دارم اینطوری بشه. از اولش هم به همین دلیل ازدواج کردیم که بالاخره یه وقتی به پدرت بگیم و بعد تازه شروع کنیم به جشن و مراسم و چیزای شبیه این و بعد بریم سراغ نقشه های خودمون. ولی الان با این اوضاعی که درست شده، من فکر میکنم اگه الان بگیم فکر میکنن ما تو شرایطی قرار داریم که اونا مجبورن حرف ما رو قبول کنن، اون وقت بقیه نقشمون اصلا قابل اجرا نیست. چی کار میتونیم بکنیم وقتی پدرت رو تو همچین شرایطی قرار بدیم؟ ها؟ من ببین، اصلا خیلی پیچیده است. اون هیچ کاری نمیکنه. چرا فکر میکنی پیچیده است؟ من الان بیشتر از 18 سال سن دارم. خب هر کاری دوست داشته بشم قانونم میتونم انجام بدم. پدرم هم قانون امریکا رو میدونه، مگه نه؟ چی داری میگی دوروتی؟ منظور من اصلا نیست که اون قانون رو نمیدونه یا چی. منظورم ناراحتیشه. اون وقتی ناراحت بشه مطمئن باش ما خیلی از کارهایی که میخواستیم انجام بدیم و دیگه نمیتونیم انجام بدیم. به خاطر حرفایی که تو راجع به نوع اخلاق و طرز تفکر پدرت بهم گفتی، من فکر میکنم اون موقع مواجه شدن با این کار ما، با این وضعیت ما، عکس العمل بدی از خودش نشون میده. مثلا تو راجع به مادرت گفتی که اون 7 سال قبل اینکه پدرت طلاقش بده یه اشتباه کوچیک کرد و بعد از 7 سال وقتی پدرت راجع به اون اشتباه اطلاع پیدا کرد، بعد 7 سال مادرتو بدون اینکه
بدون اینکه حال سه تا دختر کوچولوشو در نظر بگیره یا به بیماری مادرت اهمیتی بده طلاق داد. حالا فکر میکنی در مورد این کار تو از خودش چه واکنشی نشون میده؟ درباره من چه رفتاری نشون میده؟ من مطمئنم تا آخر عمرش حتی به تو نگام نمیندازه، تو رو از ارثش محروم میکنه، به تو حتی یه سکم نمیده، اینو میفهمی؟
به جهالت که میده نمیده، من در اهمیتی به این موضوع نمیدم.
البته من فقط به خاطر تو مسئله پول و ارثیه رو مطرح کردم. تو میدونی اگه این اتفاق پیش بیاد چه بلایی بعد از ازدواج سرمون میاد؟ هر دومون از رو اجبار باید ترک تحصیل کنیم، تو به خاطر نگهداری از بچه، من برای پیدا کردن کار، کاری که بتونم شکم سه نفر رو باش سیر کنم. با این تحصیلات نصف نیمه فکر میکنه چه کاری از دست من برمیاد که انجام بدم؟ اصلا چه کاری به من میسپرن؟ تنها کاری که میتونم انجام بدم اینه که منشی شرکت بشم یا یه کارگر ساده توی کارخونه.
خب اشکالش چیه؟ کار که آر نیست.
آره عزیزم، کار کردن اشکالی نداره، اما با این درآمدهای کم و ناچیز که اصلا نمیشه درست زندگی کرد. تو تازه 19 سالت شده، در تمام طول زندگی تو ناز و نعمت به سر بردی، از درد فقر اصلا اطلاعی نداری، نمیدونی بی پولی چه مشکلاتی با خودش میاره. مطمئن باش ازدواجمون به یه سال نکشیده دعوا و مرافعه و بعد طلاق، اونم سر مسائل مادی.
نه من با تو هیچ وقت دعوا نمیکنم.
دوروتی مجدداً شروع به گریستن کرد. او در حالی که چشمانش را بسته بود به آرامی دوروتی را خطاب قرار داد و گفت: من نقشای خوبی کشیده بودم، تو هم میدونستی. میخواستم تا همین تابستون امسال باید برم نیویورک پدرتو ببینم. خب تو درباره خلقیات پدرت با من حرف زده بودی، به همین دلیل من میدونستم باش چجوری برخورد کنم تا مورد توجهش قرار بگیرم و بعدن از این توجهش استفاده کنیم هر دومون. و بعد جلوی چش پدرت مراسم میگرفتیم، کارایی میکردیم که بتونه افتخار کنه. بعد از برگشتن به شهر خودمون نزدیکی دانشگاه یه خونه یا یه آپارتمان نقره اجاره میکردیم، اونجا زندگیمونو شروع میکردیم، تحصیلاتمون هم ادامه میدادیم، بعد هم میتونستیم از این تحصیلی که کردیم استفاده کنیم. دوروتی در حالی که سرش را آرام بلند میکرد با صدایی همچنان گریان گفت:
حالا دیگه دیر شد، آره چون من دو مهمه و هیچ کدوم از نقشه های تو هم دیگه نمیتونم عملی بکنم. ببینم نکنه تو میخوای خودتو از این قضیه بکشی کنار، منو کاملا نادیده بگیری.
چی داری میگی تو؟ زن خودم رو نادیده بگیرم؟ من همچی قصدی ندارم.
اگه اینطوریه پس چرا فکر میکنی همه چی تموم شده؟
برای این که من فکر میکنم همه چی وابسته به عکس العمل پدرته. دوروتی که منظور او را فهمیده بود با خشم و انزجار سرش را چندین مرتبه به شانه او کوبید و گفت:
دیگه این حرف و نزنی ها، من و تو عاشق هم دیگه این بگلن.
به من گوش بده دوروتی عزیزم، انجام این کار ساده تر از اونه که تو فکرش رو میکنی. من یه رفیقی دارم که اسمش هرمی تاتسونه، یه داروخانه داره، داروخانه مال عموشه، اونجا داره کار میکنه. من میتونم ازش بخوام که به ما تو این وضعیت کمک کنه، یعنی ببینیم میتونیم به این معضل پایان بدیم یا نه. تو فکراتو بکن عزیزم، این کار برای ما خیلی مهم و حیاتیه. بذار خلاصش کنم دوروتی، پدر تو برای ما مهمه، ما مجبوریم راضی نگرش داریم، برای تمام زندگیمون باید راضی نگرش داریم. نمیدی؟
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.